رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسف تقدیم میکنم. کاربران در روسیه شکایت دارند که دیگر نمیتوانند با رقمهای شرکت موبیلی روسی در گوگل صفحه یا اکاونت نو باز کنند. بعضی خبرنگاران در روسیه تلاش کردند با رقمهای موبیلی این کشور که با رمز جمعی 7 آغاز میشوند در گوگل صفحه کشایند، ولی خبرنگاران پیام گرفتند که ثبت نام با این رقمها غیر امکان است. به گفته کاربران این مشکل با رقمهای همه شرکت‌های موبیلی روسیه جای دارد. به رقم تلفنی در گوگل حساب باز کردن غیر امکان است. شرکت گوگل درباره چنین محدودیت خبر نداده است و شکایت کاربران را نیز بی پاسخ گذاشت. پس از حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین و جاری کردن تحریم‌ها علیه مسکو، گوگل نسبت کاربران روسیه‌گی یک قطار محدودیت‌ها جاری کرد. از جمله ماه فوریه سال 2022 شرکت مانیتیزاسیون رسانه‌های دولتی روسیه را بازداشت. بعداً تبلیغگران روس از باز کردن صفحه‌های نو در برنامه‌های تبلیغاتی ادسنس، ادموب و ادمنیجر محروم شدند. ماه آوگوست امسال ادسنس، شبکه بزرگترین تبلیغاتی گوگل، کارش را در روسیه بس کرد. 8 سازمان بین المللی حامی حقوق از مقامات قرقیزستان دعوت کردند که قرار بستن رسانه مستقل کلاب را بیکار کند. اظهارات مشترک هومن رایتس واش، امنیستی انترنشنال، شرکه بین المللی در امور حقوق انسان، سیویل رایت دیفندرز، کمیته نروژی هلسینکی، آرتیکل 19، انترنشنال فدریشن فور هومن رایتس واش و سازمان جهانی ضد شکنجه در این باره اخیراً نشر شد. این یک دلیل دیگر درباره آن است که حکومت قرقیزستان می‌خواهد به جای حل مشکلی های بازتاب شده صداهای انتقادی را خاموش سازد. این حمله غیر قابل قبول به آزادی مطبوعات است، آمد است در اظهارات. دادگاه بیشکک روز 9 فوریه با طلب دادستان پایتخت قرقیزستان درباره برهم دادن بنیاد اجتماعی کلاب مدیا قرار برآورده بود. دادگاه عالی قرقیزستان نیز اخیراً از این قرار جانبداری کرد. پرزیدنت قرقیزستان صادق جابروف قرار دادگاه درباره بستن کلاب را در آن کشور شرح داده گفت دادرس‌ها بدون اساس قرار صادر نمی‌کنند. مسئولان کلاب مدیا گفتند با قرار راضی نیستند و به زینه‌های بالاتر دادگاه شکایت خواهند کرد. حکومت طالبان از سازمان علمی فرهنگی و آموزشی سازمان ملل یونسکو خواست که مناره جام در ولایت غور را از خطر ویرانی نجات دهد. عتیق الله عزیزی، معاون وزیر فرهنگ حکومت طالبان، هنگام بازدید از مناره جام اظهار داشت است که سیلاب‌های اخیر به این منار آسیب جدی رسانده است و اگر سیلاب دیگر رخ دهد یا حادثه طبیعی دیگر پیش آید، احتمال دارد که منار به طور کامل ویران شود. این مسئول حکومت طالبان همچنین تاکید کرده است که نگهداری منار جام به عهده یونسکو است و از نهاد علمی و فرهنگی سازمان ملل خواسته است که پیش راه ویران شوی این آثار تاریخی را بگیرد. منار جام سال 2022 از سوی یونسکو در فهرست میراث فرهنگی جهانی ثبت شد. این منار 65 متر بلندی دارد و پس از مناره قطب در دهلی هندوستان دومین منار بلند خشتی در جهان است. این منار در زمان سلطنت سلطان غیاث‌الدین غور ساخته شده است. شب 10 سپتامبر به چند بنای استقامتی بلندآشیانه در شهر رامنسکوی ولایت مسکو هواپیماهای بی سرنشین یا درون ها برخوردند و در نتیجه سوختاری به عمل آمده یک زن 46 ساله جان داد. مقامات روسیه در این کار اوکراین را گناهکار کردند. علاوه به این 4 نفر آسیب دیده است، گفت والی پدماسکوی اندری واروبوف. به گفته او از 102 خانه در این بنا 54 عددش آسیب دیده است. باز یک پهپاد در بلندآشیانه دیگر در رامنسکو به یک منزل دیگر آسیب رسانده است. شبکه‌های اجتماعی از 2 حمله دیگر احتمالی پهپاد خبر دادند. غیر از این، شب گذشته فرودگاه ژوکوفسکی در ولایت مسکو مورد حمله قرار گرفت و در پی این فرودگاه موقتاً بسته و نشست و پرواز هواپیماها منع شد. به دلایل‌های امنیتی فرودگاه‌های ونوکوا و دمدیده و هم یک مدت از قبول و گسیل پروازها خودداری کردند. و روبف گفته است که پهپادها در شهرهای دیگر ولایت مسکو، پادولسک، لیوبرسی، دمدیده و کولومنو هم نابود کردند. اوتابک عمروف، داماد خورده پرزیدنت ازبکستان، معاون پرزیدنت شورای المپی آسیا در منطقه آسیای مرکزی انتخاب شده است. جلسه 44 مجمع عمومی شورا چند قبل در شهر نیودهلی برگزار شد و در آن رجا رنخیر سینگ پرزیدنت شورا و عمروف را معاون او انتخاب کردند. وظیفه معاون پرزیدنت شورای المپی آسیا در منطقه آسیای مرکزی که به آن ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ایران و افغانستان شاملند، رشد ارزش‌های المپی و ورزش در این کشورها می باشد. اوتابک عمروی 40 ساله یکی از نمایان ترین نزدیکان پرزیدنت ازبکستان است که بر اساس تحقیق بخش ازبکی رادیوی آزادی از معامله های پردرآمد و ناشفاف دولتی فایده می گیرد. او را در میان الیت سیاسی و اقتصادی حکومت ازبکستان شخص مهم و پس پرده می دانند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دادگاه سمرقند در ازبکستان یک فعال تاجیک را با اتهام افباشی و تحقیر 2.5 میلیون سوم، حدود 200 دلار جریمه و 10 روز از آزادی محروم کرده است. حکم بهادر حسنوف، ژورنالیست و بلاگر، روز 10 سپتامبر صادر شده است. نزدیکانش میگویند او را به خاطر فعالیت های بلاگریش تعقیب کردند. پلیس میگوید حسنوف بر اساس شکایت یک زن بازداشت شد. من مرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ظاهر حسنزاده، پدری بهادر حسنوف، روزنامه‌نگاری سابق دار ولایت سمرقند، در صحبت با رادیو آزادی گفت که مرافع پسرش به حضور نزدیکان و ادوکات برگزار شده است. به نقل او، پلیس برای بازداشت پسرش روز 9 سپتامبر راه‌های محله را مسدود و او را با زور از خانه بیرون کردند. این مرد بازداشت پسرش را فشار و بستن دهان یک دیگراندیش می‌داند.
وای خانه آمدند، ثانی آمدند که ایرو سه تا چهار تا ملیس هست، دو خانی حول ما دوتا دروازه ده، اوای دروازه چهار تا ملیس هست، سری تنکوچه ما میداریم اونجا ملیس هست، ملیس بازار شد خانه، مجبور من خودم گرفته قطعی ملیس ها برده وای کده ملیس خانه با وای کده ما همجا قریب 2 ساعت بزه همجا با اشتیم اکنی ها کنیم.
یک روز پیش از بازداشت، بهادر حسنوف در صفحه فیسبوکیش نوشته است که پلیس او را برای نشر ویدیوی شکایت یک ساکن سمرقند تعقیب دارد. من چند روز قبل درباره بازور از خود نمودن یک قطعه زمین در ناحیه سمرقند گزارش دادم و این به مقامداران ناحیه سمرقند خوش نیامد و میخوان مرا بازداشت کنند. من به پرزیدنت کشور که 7 سال در قدرت است و درباره انصاف و عدالت میگوید مراجعه میکنم، نوشته است بهادر حسنوف. جهانگیر سعدالله، سخنگوی پلیس ولایت سمرقند، روز 10 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت حسنوف بر اساس شکایت یک زن بازداشت شده است و افزود هنگام نوار داری زنی از بلاگر طلب کرده است که در جای جمعیتی نوار نگیرد، ولی در پاسخ حسنوف زن را تحقیر کرده است. پس از شکایت زن، مقامات بهادر حسنوف را در افباشی و حقارت کردن یک شهروند در جای جمعیتی عیبدار دانست، گفت او. بهادر حسنوف پسر روزنامه‌نگار شناخته ظاهر حسنزاده بوده، 3 فرزند دارد. و در گذشته در نشریه آواز سمرقند کار میکرد و چند سال اخیر همچون روزنامه‌نگار آزاد و بلاگر فعالیت دارد. و در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک بیشتر مشکلات اجتماعی ساکنان را نشر کرده، از مقامات راه حل آنها را طلب میکند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
چرا میانی روزنامه‌نگاران تاجیک همراهی نیست؟ در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. 8 سپتامبر روز جهانی همراهی روزنامه‌نگاران است. اما در تاجیکستان چند سال اخیر صحبت بیشتر از نبود این همراهی میانی روزنامه‌نگاران و جامعه روزنامه‌نگاری می باشد. راهبران سازمان‌های روزنامه‌نگاری این را می‌پذیرند و به دلیل‌های نبودن آن اشاره می‌کنند. نورالدین قرشبایف، رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان می‌گوید:
وقتی که یک نفر دعوی همراهی می‌کند، وای باید اقدام را از خودش آغاز کند. یعنی تا کدام اندازه موقع ژورنالیستی وای با ارزش‌های کسبی موافق است؟ تا کدام درجه وای برای منفعت ژورنالیست دیگر آواز بلند کرده می تواند؟ آیا وای حقوق معنوی به همین کار دارد یا نه؟ زیرا واقعیت این را نشان می دهد که متاسفانه عامل های هستند که برای تحکیم همراهی ژورنالیستان در تاجیکستان خلل وارد می کند.
چند سال اخیر در تاجیکستان در پی حادثه های گوناگون شکایت روزنامه‌نگاران از فشار مقامات افزود و چندین روزنامه‌نگار و بلاگ نویس برای مدت های طولانی وارد زندان شد. در سال 2024 نیز دو روزنامه‌نگار تاجیک، احمد ابراهیم سردبیر نشریه پیک در شهر کولاب و احمد شاه کاملزاده روزنامه‌نگار سابقه دار هم بازداشت شدند، اما سازمان های روزنامه‌نگاری در برابر این قضیه ها موضع گیری نکردند. نوردین قرشبایف میگوید شرایط امروزه فضای اطلاعات و اوضاع جامعه خیلی متشنج شده است.
شرایط امروزه فضای اطلاعات و اوضاع جامعه به اندیشه من خیلی متشنج شده است و دو همکسب ما که امروز شما نامبر کردید اتهام نسبت آنها نه برای فعالیت ژورنالیستی هاشان است، یعنی مقامات همین اصول کار را پیش گرفتند که این یا آن ژورنالیست را با دیگر اتهام با مجازات میکشند، نسبت آنها دیلای جنایتی آغاز میکنند، ولی وقتی که سازمان های روزنامه‌نگاری یا ژورنالیست های علاوه این موضوع را میخوان مطرح کنند، میگن که این به فعالیت ژورنالیستی و دخل ندارد.
احمد ابراهیم سردبیر نشریه پیک را برای آن بازداشت کردند که گویا برای تمدید کار هفتوارش به مامور کمیته دولتی امنیت ملی پول پیشنهاد کرده است، اتهامی که نزدیکانش آن را رد میکنند. رهبران سازمان های روزنامه‌نگاری میگویند در پی حوادث اخیر روزنامه‌نگاران زیادی به مقامات دعوت شدند و علیه بعضی آنها پرونده هم باز شده است، اما از آنها و وکیلان مدافعشان زبان خط گرفتند که نباید در هیچ جا سخن کنند، که خاموشی آنها امکان نمیدهد جامعه روزنامه‌نگاری به حمایت آنها صدا بلند کند. اما عادل ناظر محرر نشریه تاجیکستان وجود همراهی را برای تغییر رابطه مقامات با روزنامه‌نگاران مهم میداند.
که ژورنالیست‌ها اگر همراه باشند، همراهی ژورنالیستی حفظ کنند، من فکر میکنم که مناسبت مقامات دولتی هم با ژورنالیستان دیگر خیلی میشود، چون سالهای آخر همراهی ژورنالیست‌های ما با در شرایط کنونی که رخ نیافت، من فکر میکنم که حاضر مناسبت هم مقامات دولتی هم مناسبت جامعه شهروندی نسبت به ژورنالیستی که و همچون کس و نسبت به ژورنالیست در سطح قابل اعتماد نه.
ولی شهلا اکابر و رهبر سازمان خاما میگوید که همراهی زمانی به وجود میاد که اگر ژورنالیستی قوی، کسبی و پایبند به معیارهای حرفه‌ای باشد.
اونجایی که ژورنالیستیک کلاونده است، همچون یک بخش اقتصاد شکل نگرفته است و در اون محیط ژورنالیستی که سازگار برای رشد ساحه نیست، نمیتواند که همراهی با وجود آید. به همین خاطر من فکر میکنم برای اون که ژورنالیستان تاجیک همراهی باشند، باید پیش از همه ژورنالیستان وابسته به اون که در کدام مطبوعات کار میکنند، دولتی است، غیر دولتی است، خصوصی است، شخصی است، هر چی نموده که هست، باید پابند به معیارهای اخلاقی و به معیارهای کسبی باشند و باید محیطی ساخته شود که آن سازگار باشد که خودی ساحه رشد کند.
رجب میرزا روزنامه‌نگاری ورزیده تاجیک میگوید که همیشه تلاش ها برای همراهی ژورنالیستی در تاجیکستان خونسا کرده می شود. سال پیش تصمیم هایی بود که لااقل بین سردبیران و ژورنالیستان پیشکار محفل غیر رسمی سازمان یابد. پس از سه نشست بهانه برای پراکنده کردن این محفل پیدا شد. کسانی البته نمی خواهند که چنین همگرایی ها باشند و همین طور مسئله های وابسته به ژورنالیستیک وطنی در دیگر جا حل می شود. همراهی اساسا در مسائل اصولی معلوم می شود، می گوید رجب میرزا. اردشیر گلمرزاده روزنامه‌نگار جوان به اختلاف های سنی و نبود دوراندیشی میان روزنامه‌نگاران اشاره می کند که از نگاه او تأثیر به نسل نو ژورنالیستان گذاشته است. همه سال 8 سپتامبر را چون روز جهانی همراهی روزنامه‌نگاران تجلیل می کنند. در سال 1943 در این روز در زندان فاشیستی نویسنده و ژورنالیست معروف چیخ یولوس فوچیک به خطر رسیده بود. سالهای اخیر در پی بسته شدن رسانه‌های تاثیرگذار، بازداشت و زندانی شدن خبرنگاران و به خارج رفتن برخی روزنامه‌نگاران، موضوع نبودن همراهی میان جامعه روزنامه‌نگاری تاجیکستان را داغ می‌کند. آخرین نمونه همراهی اظهارات مشترک سازمان‌های روزنامه‌نگاری و برخی رسانه‌ها در ماه می سال 2022 پس از لتوکوب شدن روزنامه‌نگار و بلاگ‌نویس حالا زندانی تاجیک دلیر امام‌علی و فشار علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران دیگر بود. اما در پی این اظهارات برخی از رهبران رسانه‌های دولتی منصب‌های خود را از دست دادند و برخی روزنامه‌نگاران دیگری که زیر این اظهارات امضا گذاشته بودند علیه اظهارات خود اظهارات دادند. حالا بیش از 10 روزنامه‌نگار تاجیک در زندان قرار دارند که اکثرشان دوام 3 سال اخیر بازداشت شدند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یک پهلوان توجیک رو که قرار بود در گرانپری اوید با سمبوی رزمی در کراسنودار روسیه شرکت کند، به این کشور راه ندادند. رمضان جمعیفی 25 ساله 3 روز در فرودگاه سوچی درموند و در نهایت او را به تاجیکستان بازپس فرستادند. در این باره من شهلوی گلخوجه گزارش میدیم. رمضان جمعیف در صحبت با رادیو زوده گفت سبقت نوبتی در کراسنودار قرار بود از 11 تا 12 سپتامبر برگزار شود. ورزشگر با هدف شرکت در این مسابقه 5 سپتامبر از دوشنبه به سوچی پرواز کرد. مقامات روسیه بعد تفتیش بر رمضان جمعیف گفتند که حق ورود به روسیه را ندارد و از این کشور باید اخراج شود. در حالی که به گفته مصاحبی ما او از فدراسیون سمبوی تاجیکستان سند داشت، ولی مرزبانان روس به این حجت حتی نگاه نکردند.
این حقیقت برادرای تاجیک. حال ما همینجا خواب، جای خواب ما نمیخیل، سیتواسی ما نمیخیل در لیمامنت.
در نوارهایی که ورزشگر بر رادیو زودی فرستاد دیده می شود که مهاجران تاجیک در فرودگاه سوچی روی کرسی ها خوابیدند. به نقل رمضان در فرودگاه همراه او باز 12 مهاجر تاجیک بند مانده بودند. شرایط نگهداری آنها بد بوده است. با این وجود ورزشگر تاجیک حتی در تالار فرودگاه به تمرین خود ادامه می داد. رمضان جمعیف رو همراه با 9 مهاجر دیگر تاجیک صبح 8 سپتامبر به دوشنبه بازپس فرستادند. او میگوید وقتی شناسنامه را به دستش سپردند، در آن یگان مهر اخراج جای نداشت. حالا او تصمیم دارد به تمرین خود در وطن ادامه بدهد. جمعیف 4 سال اخیر در مسکو میزیست و 2 ماه پیش برای اشتراک در مسابقه جمهوریوی هوید با محاربه‌های آمیخته به تاجیکستان آمده بود. ورزشگر دقیق نمی‌داند که برای کدام گناه ورود او را به روسیه منع کردند. تنها تخمین می‌زند که هنگام اقامت در مسکو شاید یگان قاعده را ویران کرده است. رمضان جمعیف قهرمان چندین مسابقه جودو و سمبوی جنگی در تاجیکستان میباشد. همچنین او 3 مرتبه در قهرمانی‌های کراسنودار اوید با سمبوی جنگی پیروزی به دست آورده است. جمعیف یگانه ورزشگر تاجیک نیست که در روی سفر به مسابقه برایش مشکلی پیش می‌آید. اول ماه سپتامبر با یک ورزشگر دیگر تاجیک اجازه ندادند که از ترکیه به اسپانیا پرواز کند. سنت عبدالویف که برای شرکت در قهرمانی جهان اوید گوشت طرزی یونانی و رومی روحی اسپانیا بود، چند روز در فرودگاه استانبول ترکیه درموند. مقامات تاجیک در این باره هیچ شرحی ندادند. بعد از حمله به تالار کروکوس در ماه مارس امسال، بازداشت‌های بی‌اساس مهاجران، شکنجه و اخراج از روسیه افزود. برخی کشورها از جمله ترکیه برای تاجیکستانی‌ها روادید جاری کردند. ساکنان می‌گویند گرفتن روادید یا ویزای امارات متحده عربی نیز برای مردان تاجیکستان مشکل شده است.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
در بازی های پارالیمپی پاریس چین غالب شد، اما در این بازی ها تاجیکستان اشتراک نداشت. نخستین باخت دسته استقلال دوشنبه در مسابقات امسالی قهرمانی فوتبال تاجیکستان. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در بازی های 17 تابستان پارالیمپی که از 28 آوگوست تا 8 سپتامبر در شهر پاریس فرانسه دایر گردید، ورزشکاران معلول 85 کشور مدال به دست آوردند. از جمله نمایندگان 67 کشور با مدال های طلا مکافاتانیده شدند. از روی حساب مدال ها منتخب چین مقام اول را کسب کرد. ورزشکاران معلول این کشور 220 مدال گرفتند که 94 تاش نشانی طلاست. مقام دوم را منتخب بریتانیای کبیر با کسب 124 مدال، از آن جمله 49 نشانی طلا صاحب شد. منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 105 مدال، من جمله 36 نشانی طلا، در مقام سوم قرار گرفت. به ده گانه اول اینچنین دسته های منتخب هلند، برزیلیا، ایتالیا، اوکراین، فرانسه، استرالیا و ژاپن داخل شدند. از نمایندگان کشورهای سابق شوروی، اوکراین 82 مدال، ازبکستان 26 مدال، آذربایجان 11 مدال، قزاقستان و گرجستان 9 مدالی، لاتویا 4 مدال، مالدوا 2 مدال و لیتوا 1 مدال به دست آوردند. در بازی های 17 پارالمپی، ورزشکاران در 22 نمودی ورزش برای 549 مجموعی جایزه ها مبارزه بردند. ورزشکاران معلول روسیه و بلاروس به دلیل تحریم های مربوط به حمله روسیه به اوکراین به پارالمپیاده پاریس در مقام بی‌طرف راه داده شدند. در مسابقات 88 ورزشکار معلول از روسیه و 8 نفر از بلاروس اشتراک کردند، اما با آنها استفاده از پرچم ملی منع بود و در مورد پیروزی ورزشکارانشان سرود ملی صدا نداد. روسیگی ها 64 مدال گرفتند ولی نتیجه های آنها در حساب رسمی به قید گرفته نشد. در پارالمپیاده پاریس اینچنین بزرگترین دسته پناهندگان در تاریخ شرکت داشت که نمایندگان آن در 6 رشته ورزش رقابت کردند. در بازی های 17 تابستانه پارالمپی از 4 کشور آسیای مرکزی 114 ورزشگر اشتراک کرد. به هیئت منتخب ازبکستان 65 ورزشگر، قزاقستان 44 ورزشگر، قرغیزستان 4 نفر و ترکمنستان 1 ورزشگر شامل بودند. یگانه کشوری که از آسیای مرکزی در پارالمپیاده پاریس نماینده نداشت این تاجیکستان بود. باید ذکر نمود ورزشکاران معلول تاجیک در تاریخ اشتراک خود در 5 بازی های تابستانه پارالمپی یگان مدال به دست نآوردند. خبر دیگر، 5 بازی دور 15 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی نتیجه گیری شد. دسته استقلال دوشنبه قهرمان فعلی تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی از تیم خوجند شهری خوجند با حساب 0-1 شکست خورد. گل یگانه را در نیمه دوم دیدار در دقیقه 77 دورانجان ارگاشف بازیگری خوجند به ثمر رساند. در واقع این اولین باخت استقلال در موسم امسال به شمار می رود. بازی دیگری دوری 15 در ورزشگاه مرکزی شهری کولاب میان دسته میزبان روشن و اسخط خوجند برگزار شد. بازی با حساب بزرگی 4-1 به فایده روشن خاتمه یافت. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه نیز بر تیم مهمان استرفشن شهری استرفشن با حساب 4-1 پیروز شد. در بازی برقچی حصار و کوکتاش ناحیه رودکی گل یگانه آرتور پاتریک در دقیقه 3 به حصاری ها پیروزی آورد. تنها یک بازی دوری 15 میان دسته های ریگر تدس ترسونزاده و حاصلات فرخار با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. در همین حال در جدول مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان دسته استقلال با 42 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با 29 امتیاز در جدول مسابقات به زینه دوم برآمد. خوجند با 28 امتیاز در جای سوم است. دسته های ریگر تدس و روشن با 27 امتیازی متناسباً زینه های 4 و 5 را کسب کردند. دسته های پنچیر با 10 امتیاز و کوکتاش با 5 امتیاز در جدول مسابقات در دو زینه آخرین قرار دارند. بازی آخرین دوری 15 مسابقات قهرمانی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی بین تیم های پنچیر جلال‌الدین بلخی و وخش باختر روز شنبه 14 سپتامبر برگزار می شود.
سوی ما نظر نداری میلش، تو اگر عشق مرا بسر نداری میلش، من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلش، من اگر جست و کسی دیگر ندارم میلش، من اگر مثل همیشه انتظارم
کلونی پریزیدنت ازبکستان سعیده میرزیویف 5 سال پیش وارد حکومت شد، ولی در این مهلت نچندان زیاد توانست بعد از پدرش شوکت میرزیویف در حکومت شخصی دوم شود. او را وارث اصلی پدرش میدانند، اما به نظر کارشناسان در آیله پریزیدنت احتمال خواهشمندان دیگر هم هستند که میخواهند به کرسی پریزیدنتی تکیه زنند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. شوکت میرزیویف پریزیدنت ازبکستان سال گذشته با تغییرات به قانون اساسی حق پیدا کرد تا 14 سال دیگر سر قدرت بماند. منتقدان میگویند میرزیویف خودکام مشروعیت میخواهد قدرت را برای 10 ساله‌های دیگر نگه داشته راه را برای دختری 39 ساله خود سعیده میرزیویف هموار کند. سعیده میرزیویف یکی از سه دختری پریزیدنت ازبکستان ماهی اپریل سال 2019 به حیث معاون آژانسی اطلاعات و مخابرات وارد حکومت شد. در پی او به طور اوتوماتیکی یاوری مشاور پرزیدنت شد. با وجود آن که سعیده میرزیویف تجربه کار در سیاست را نداشت، ولی خیلی با سرعت به منصب های بالایی راه یافته، سال 2023 یوردمچی اولی رئیس جمهور تعیین شد. به این ترتیب میرزیویف پس از رهبری دولت شخصی دومی مهم در حکومت شد. سعیده میرزیویف یکی از سیاستمداران مشهور ازبکستان شد و پیوسته در ملاقات های رسمی شرکت و هیئت های خارجی را استقبال میکند. به سفر منطقوی میبراید و کشور را در خارج نمایندگی میکند. ماه آوگوست میرزیویف به قزاقستان همسایه سفر و تا آمدن پدرش با پرزیدنت این کشور قاسم جومرت توقایف ملاقات رسمی داشت. کارشناسان میگویند بالاروی نفوذ سعیده میرزیویف به این معناست که پرزیدنت ازبکستان در اداره دولت بیشتر به خانواده اش تکیه میکند. این همچنین یک دلیل آن است که پرزیدنت دخترش را به منصبی بلندترین در کشور آماده میکند. به اندیشه کارشناسان مسائل سیاسی احتمال میرزیویف از پای ترکمنستان خواهد رفت. قربانگلی بردی‌محمدوف سابق رئیس جمهوری این کشور کرسی پرزیدنتی را به پسرش سردار داد. تا رسیدن به این مقام سردار بردی‌محمدوف در منصبهای بلندی دولتی فعالیت میکرد. علیشر تکسنوف سابق دیپلماتی ازبک گفت ازبکستان این دیکتاتوره است که آنجا حکومت و همه چی را خانواده پرزیدنتی داره میکنند. قریب تمام خویشاوندان میرزیویف در سری منصب هستند یا در وزارت ها یا نهاد های دیگری دولتی کار میکنند. خانواده همچنین خدمات امنیت و تجارت را زیر دست دارند. افسود وی. میرزیویف که خود را اصلاحاتگر می نامد در آغاز حکومتش این کشور پوشیده آسیای مرکزی را باز کرد و مناسبتش با همسایه ها را هم بهتر نمود و اکثر زندانیان سیاسی را آزاد و کار کودکان در میدان های پخته را منع نمود. ولی با این همه او عملا اصلاحات دموکراتی نگذراند. ازبکستان کشور با 37 میلیون اهالی در داخل کشور مخالف سیاسی و رسانه های مستقل ندارد. حامیان حقوق میگویند حکومت بی‌رحمانه به دیگر اندیشان و آزادی بیان ضربه میزند. بنا به پیشبینی دیپلماتی پیشین ازبک علیشر تکسنوف در شرایط فعلی ازبکستان انتقال قدرت از پدر به دختر میتواند به یگان مخالفت جدی یا ناراضیگی صورت گیرد. ندیجده اتایوا رئیس انجمن حقوق بشر در آسیای مرکزی قرارگاهش در فرانسه بر این است که کاری میرزیویف در حکومت نامادگی او برای رسیدن به مقام پرزیدنتی است. وی گفت نوار اخیر دلیل آن است که سعیده میرزیویف خود را در منبر و نزد آدمان خیلی با اعتماد احساس میکند. فعالیت او در وظیفه های دولتی آدم را به فکر آن میبرد که او به یک پرواز بلند کسبی آمادگی میبیند. میرزیویف از هر منصبداری دیگر در هیئت حکومت صلاحیت بیشتر دارد. افزود اتایوا. ولی نه همه باور دارند که روی سعیده میرزیویف به مقام پرزیدنتی طور پیشبینی می شود هموار خواهد بود. علیشر ایلهاموف رهبری مرکز تحقیقات سنترال ایژیا دیو دیلیجنس در لندن از یک نامزد دیگری با نفوذ به کرسی پرزیدنتی ازبکستان نام برد. این نامزد اتابک عمرف محافظ شخصی پرزیدنت و داماد او شوهر دختری خوردی وی شهنوزه است. یک تحقیقات بخش ازبکی رادیوی آزادی معلوم کرد که عمرف 40 ساله با استفاده از پیوند خویش و تباری ثروت زیاد به دست آورده است. او همچنین بین الیت سیاسی و اقتصادی کشور میانرو است. به گفته علیشر ایلهاموف عمرف بیشتر چون محافظ شخصی پرزیدنت فعالیت میکند که وظیفه مهم است و برای رئیس جمهور تماس و دسترسی بیشتر دارد. و علاوه کرد که بین اتابک عمرف و سعیده میرزیویف یک نوع رقابت معین وجود دارد. با این حال خانواده رقم یک ازبکستان هیچگاه درباره وارث آینده و رقابت برای کرسی اشاره نکردند. ساکنان ازبکستان با توجه به شهرت سعیده میرزیویف او را به دختری پرزیدنت اولی کشور گلنارا کریموا مانند میکنند که دست داشتنش به فساد مناسبت او را با پدرش اسلام کریموف ایران و آنها را از هم جدا کرده بود. کریموف که زمانی در سیمای او وارث پرزیدنت دیده می شد حالا برای پولشویی و چندین جنایات دیگر زندانی است. بنابر گزارش ها بیش از 1 میلیارد دلار جمع آوری کرده برای غیر قانونی در خارج صاحب ثروت زیاده شده است. با گفته علیشر تکسانوف سابق دیپلماتی ازبک قسمی از دارایی های غیر قانونی به دست آورده گلنورا کریمه و سالهای اخیر به آهستگی به مالکیت میرزیایف ها تبدیل یافتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در زندگیم همه چیز تغییر یافت. من خیلی خرسندم که برادران و خواهرانم را پیدا کردم. میخواهم به تمام دنیا در این باره نقل کنم.
نه ما به حد خرسند شدیم برای که مدینه جان 7 عمه داره و 1 عمک داره. به حد خرسند شدیم.
خرسندی مدینه و یا ماریا دسکال از مالدوا و هیجانی برادری او امام علی رحیموف از تاجیکستان که تا چند ماه پیش از وجود و در کجا بودن هم دیگر خبر نداشتند. برنامه روزگاری مهاجر این رشته گسسته را پیوند داد و نزدیکان را به دیدار یک دیگر رساند. سلام بینندگان عزیز و تشکر که برای تماشا برنامه ما را انتخاب کردید. 3 ماه پیش در این ویژه گفتار قصه رقتاوری مدینه 18 ساله را پیشکش کرده بودیم که پدری تاجیک کش رو می جست. سرگذشت او با دلهای شما عزیزان به تاثیر نموند و در حال بعد نشر برنامه ده ها نفر پیدا شدند که می خواستند به مدینه دریافتن پدر کمک رسونند. در میان آنها امام علی رحیموف 30 ساله نیز بود که با باوری تام می گفت مدینه خواهری خونی آنهاست. بعد سنجش حرفای امام علی و باوری حاصل کردن به درستی آن، ما رقم مدینه را برایشان دادیم تا با هم دیگر صحبت کنند. مدینه میگوید اون زنگ زندگیش رو کلان عوض کرد.
Я думала, что одну неделю или месяц там всё найдётся. Но
من هیچ انتظار نداشتم که آنها را اینقدر زود پیدا میکنم. فکر میکردم که شاید چند ماه را در بر میگیرد. در روز یکمی نشر برنامه برادری پدرم امکم فیضلی به من زنگ زد. با من و مادرم صحبت کرد. از مادرم خواست اجازه بدهد که من برای دیدنی برادر و خواهرانم به تاجیکستان بروم. مادرم روزیگیش را داد. امکم گفت تشکر که 18 سال عکس پدرم را حفظ کردیم. آنها هیچ منتظر نبودند که من آنها را مییابم. خیلی خرسند شدند. همه‌شان در حیرت مانده بودند.
طوری معلوم شد نظر علی رحیموف پدر مدینه ساکن نویای جیهون سابق قمسنگیری ولایت ختلان است. او تقریبا 25 سال عمرش را در مهاجرت گذرانده است. در وطن 5 فرزند چشم برای او بودند. امام علی پسری بزرگ این اویله است.
از سال 2012 با مهاجرت می آمیرم. پدر که از سال 2008 از خانه بر آمد تا سال 2012 که نیومد خانه، من مجبور شدم که خدم به نزد پدر بیام. نزد پدر سال 2012 آمدیم. حتی سال 2014 کار کردیم یک جایه. گفتیم که خانه میریم. قطعی پدر که با پدر گفت من کم تر کار بارم. بسیارتر است باید ما کاروما بینم. خیلی مدهی باید چند بار رفتیم اومدیم تا سال 2017 پدر خونه نرفت و وطن بر نگشت. بعد یک روز اومد سال 2017 همین موهای اوگست بود. سال 2017 اومد و گفت که همونجا گفت که مقصد مرا وقتم کم موندگی های باید ما به وطن برم. ما را خیلی کم تشروخی فهمیدیم و پدر را خیلی بتیم مالش براو خیلی پدر ما به حد خرسن که تو خونه برای به وطن بر بگرده. پدر رو روی کردیم. از موبان 1 ماه گذشت. 1 ماه داد بعد در خونه رسید. با پویز رفت که امی یار و رفیقان قطع خیر خوش کرده رفت. 1 ماه بعد در خونه رسید. مدت یعبان گذشت. امی 3 ماه پرام نشید. خست 1 روزان زد گفت را اولادور کردن در کرای. گفتم مایلش خیش ما بخیزه عروس رو جستجو نموه. خیستن خیلی امک هم خیستن کلینکوی بر اومدن. بعد امید 1 هفته نگذشت. 1 هفته نگذشت که ایدینیو گذشت پدر. سال 2017 20 دکبر.
یعنی سالهایی که مدینه به جستجوی پدر آغاز کرده است، او علاقه در قید حیات نبود. مدینه میگوید وقتی شنید که پدرش درگذشته است، دنیا در نظرش تاریک شد.
وقتی به من گفتند که پدرم وفات کرده است، من در حال گفتم که اینها خیشان من نیستند. در آن روز برایم نه برادران و نه هیچ کسی دیگر لازم نبود. دلم انتظار بود که شاید کسی دیگری پیدا می شود و برایم خبر زنده بودنی پدرم را می رساند. بعد این علی زنگ زد و گریست. من در حالت شوک قرار گرفتم. از او درباره پدرم سوال کردم. در رفت صحبت فهمیدم که آنها واقعا پیوندان من هستند و پدرم در قید حیات نیست.
مدینه برادرش امام علی را علی می نامد که اکنون سرابونی اویله بزرگشان را بردوش دارد. امام علی گفت مدینه در نخستین صحبتشان شبهه‌های زیاد داشت.
بله، ما خطی مدینه جان که صحبت کردیم، خیلی سلام علیک احوال پرسی کردیم. مدینه جان همی سرازه از پدر پرسید، گفت گیجاده پدر. من همی خیلی ماندم دیگر، سوالی که سرازه از پدر پرسید. با کمتر گپ دیگر کردم و مدینه جان گفت که یا که پدر نمیخواد مرا دیدن. بعد دیگر خدمه قبیده نتونیزم، گفتم خیلی پدر از نیو گذشت. مدینه جان ای باوریش نیومد. بعد سوال تیر اثر کرد که ممکن که شما نباشید برادران من. بعد از پدر یک چند سخنهایی که مادری رو مدینه میدونست با من سوال دارن که همی خیل پیش از شما یک اپا داشتید با نام مایرم، از دنیا گذشتگی است، همی خیل هست؟ من گفتم بله. بعد باوری کردن خیلی تو همه روز گپ میزنیم، معامله من بیاد خوب است.
امام علی میگوید در باره خواهرش مدینه از پدرش شنیده بود، اما برای جستجویش هنوز فرصت نیافته بود.
ما سال 2017 اومد با سر دل شاه پجون گفت که مسعد فراموش نکن که یک خواهر داری در مالدیویا، او فرزندی ما است، هم خونی من است، من همه فرزندانم را به تو امانت میسپارم. گفتم خوب شد از پدر جان، همه‌ش در خدای من. و با ما یکم چی ادرس نمون، فقط مدینه گفت تمام. یکم ادرس یا که از سینی سال مدینه یکم گب نزد با ما.
شما بعد این حرفا تلاش کردید که خودتون پیدا کنید، کوشش داشتید یا نه؟
بله اپا جان، وقتی که امانت من فقط در خیالم بود که ما یک خواهر داریم. از بس که مادر بیمار بود، فرزند کلانی که ما بودم، راستی گب مشکلی خیلی زیاد بود. با این روز نرسیدیم که ما باید جستجو میکردیم مدینه را.
خب ببینید، معمولا وقتی فرزندان در باره اویله نوی مثلا پدرشون یا که نمیدونم مادرشون شاید آگاه میشوند، این را همچون ضربه قبول میکنند. شما این خبر را چگونه قبول کردید؟ مثلا ناراحت نشدید؟ زیغ نشدید که پدرتون باز بجز از مادر شما یک جای دیگر اویله دارد؟
نه، ما به حد خرسان شدیم، برای که مدینه جان هفت عمه داره و یک تا عمه داره، به حد خرسان شدن. وقتی که ویدیو را تماشا کردن در تاجیکستان، با خواهرای من، دادر من، همه شما که من و یا نمیدونستن، من فهموندم وارم خرسان شدن و گفتن بگیره بیاره با تاجیکستان. ما خرسان.
خودی شما مثلا وقتی که برنامه برآمد شما گفتید در حال فهمیدید که همین خواهر شماست یا کمی شبهه بود در دل شما؟
نه، وقتی که پدر از این چیز مرا آگاهی کرده بود، وقتی من صورت پدر را دیدم، همو خیلی اشفرین مرا پیدا شد که دیگه ندونستم چیکار کردن. من همون روز، همون روزی که 8 ایون بود با فکرم ویدیو برآمد.
بله، برای مدینه قبول مرگ پدر سخت است. او تا حال به مرگ او باور ندارد و میگوید شاید بعد رفتن به تاجیکستان این حقیقت رو قبول خواهم کرد.
تو هنوز مرگ پدرم رو قبول ندارم، تو به حال انتظار زنگش هستم. در خیالم چنین است که در کدام یک دوری هست، ولی زنده است. من تاجیکستان می روم و او به پیشوازم می براید. من او را سخت در آغوش می گیرم. گاهو گمان می کنم که همه مرا دروغ می گویند. او را از من پنهان کرده ایستادند. وقتی تاجیکستان رفتم حتما او را وا می خورم.
خبری در گذشت پدر، مادر مدینه رودیکا دستکل رو نیز تکان داده است. او در صحبت با ما از نظر علی رحیموف به خوبی یاد کرد و گفت هیچ گاه به دیدار دختر و پدر مخالفت نداشت.
وقتی مادرم خبری درگذشت پدرم را شنید گریه کرد. او هم به مرگش باور ندارد و میگوید دیدار در نصیب نبوده است. وقتی مادرم مرا برای دیداربینی با پدرم به مسکو برده بود، او را پیدا کردن نتوانستیم و به مالدوا برگشتیم، چون درسی من در مکتب آغاز می شد. پدرم همون وقت زنگ زده بود و مادرم گفت که علاقه دیر شد و ما در مالدوا هستیم. طوری علی گفت دکبر همون سال پدرم از دنیا درگذشت.
مرگ پدر باعث شد که مدینه تمام کینه را از دل دور کند.
من در اول از پدرم خفه بودم، چون که او در خردسالیم مرا پرتفت و باری هم سراغ نکرد. اما من او را بخشیدم و خواستم برایش یک شانس دیگر بدهم. حالا باشد من فهمیدم برای چی او زنگ نزده است. گاهو فکر میکنم که من دیر کردم. اگر من او را کمی بروقت‌تر میکفتم همه چیز دیگر میشد. اما تقدیر همین بوده است. ولی ما حتما وا میخوریم.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزی نکن آن، بیرون زی وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازوکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. من از امامعلی سوال کردم که آیا پدر در باره سبب های به سراغ دخترش نرفتنش را به گونه شهر می داد؟
پدر همه میره فیصل داد بزرگ زن شده پرتا تا کردن یک چند بار رفتگی همه خدشون گفت دادم با پدر نکل میکرد که من در اونجا اصف عربا دارم فرزندم کم کم گفتش دایودم است. بعد که دیگه پدر نمیتونه در این موبایل رفتن خیلی مثلا کورهای پدر بزیب که بود نه مالدوی رفتن میتونید نه تاجیکستان. ای موبایل چند که میگذاره پدر زنگ میزنه به مادر مدینه میگه خیلی من که اومده نمیتونم خیلی شما بیایی زندگی را دوام بتین. که مادر مدینه میگوید که من اوجه شوهر کردم و دیگه پدر دلش میمونه دیگه بنده میروه.
به هر حال بله، شاید مادرش شوهر کرده باشد، ولی فرزند که گناه ندارد. فرزند هر یک مثلا فرزند پدر خودش براش عزیز است. مثلا هیچ پایندر پدر نمی شود، هیچ مادرندر مادر نمی شود.
بله، پدر که بیمار بود من فکر میکنم پدر بیمار بود و نکه سیرش رو پینهان می داشت با یکم کس نگفت. با فکر من همه یکی نخواست که دل نشی مدینه جان فکر بسیار کند. برای من فکر میکنم همون خیلی بود با بایگان فرزندش. فقط من رمی کم تر گفت، من گفتم من شوخی فهمیدم.
چی درد داشت؟
اما با فکرم که دلش بود. اینجا خچه پرویرکه کرده بود و می سخنوی اخیدش کم کم میگفت. من میگفتم اخی پدر تو از پیش الله اومدگی ایکی جا اومدگی خیلی گب نزد. میگفت فرزندم میگفت من رمی دخترم میگویم که ترا وقتت کم مونده است. وصول سال 2017 تا سال 2017 وقت داری. وقتی که سال 2017 اخیرش میشه میگه ای دخترم دروغ میگفتی ها. و در اخیر سال دیگه اسپید نمیکنن دل ای سکته دل دل ای کور میمونن.
امام علی گفت و برادر و خواهرانش نیز مهر پدر را به سری ندیدند. این همه سال قوت دل آنها مادرشان بود که او را نیز از دست دادند. شاید دوری از شوهر و غم و اندوه زیاد بود که مادر پنج فرزند 10 سال بیماری کشیده است. وقتی امام علی از مادر قصه میکند گریه گلویش را میفشارد و بالا میگوید که نتوانست مادر را از چنگال مرگ برهاند.
ای مورم به مثل مدینه خیلی عذاب کشیدیم. ای ما که مردک هستیم باید که اویله را بقپیم جمع کنیم اویله پراکنده نشود.
چی عذاب داشتید؟ مثلا گفتید مثل مدینه شما هم عذاب داشتید. چی بود؟ چی نمی رسید؟
مورم پدرمون بسیار وقت سالوی طولانی که در مهاجرت بود مورم میخواستیم که پدرمون باشد نکه بسیار وقت در مهاجرت بود. بعد سال 2012 زندگی خونه و در کلای ما که ما خراسان آمدم خودم با کلا گرفتم پدرم گفتم خیلی تمام ایس پاس ما زندگی را میبرم تا میتونه که با وطن برگردی. برا پلانم بسیار رای گفت خیلی ای سال 2012 ما سر کردیم کورا. ای سال 2014 که مادر که بیمار شد تا خوزیرا تا همه سالا فقط برای مادر رسی آمدیم رفتیم.
مثلا حرفی آخرین مادری شما چی بود؟ اون دردش هم از چی بود؟ از اینی که مثلا اویله شاید تا یک اندازه سرجم نبود همین چیز اونا اذیت میداد. مثلا عذاب فرزندایو چی بود که به درد پیچید مادر؟
بله وقتی ما مایده بودیم مثلا خور بودیم پدر در مهاجرت که بود مادرم بسیار عذاب کشید. دیر زنگ میزد پدرم دیر زنگ میزد تاجیکستان و مادر ما را به یک عذاب گیم کلام کرده گیم.
چی روزها را پشت سر شما چی مشاهده میکردید؟
ای پای زندگی درم تاجیکستان هم تا سال 2012 کار کردیم یک جویا و مادر بعد از سال 2012 که زندگی مشکل تر کشید و ما به مهاجرت آمدم.
خب مثلا رفتن مادر برای شما چی ضربه بود؟ تو کدوم اندازه مثلا چی حس دارید؟ مثلا شما اون وقت خورد بودید و حالا که دیگر مرد خانه شدید و دیگر مسئولیت خانه کاملا بردوش شما افتاد، نگاه و بینی خواهر و برادر.
تا وقت پدر بود اوقع فکر خونه را هم نمیکردیم، برای که با دری با پدر یارده هم میکرد. پدر ما به حد انسان خوب بود، میگفت فکر خونه را نکنه، خونه را من خودم گفت وقت یارده هم میکرد. گفت وقتی که دستش نمیرسید و کراش خوب نمیشید، بعد من خودم با پیش میبردم. بعد پدر شکست خوردیم، پدر ستون خوندان هست خیلی که میگویم. بعد مادر که در زندگی ما این مادر داشتیم، مادر ما به حد امی عذاب کشید در بیماریش که من نتونستم مادر ما حیات چه وستانوید کنم چی خیلی که میگم. همو قرکت کردم، همو قدوداو کردم دخترو یکم جونمون که این مادر ما ساعت شود متاسفانه برعکس شید. همی سال 2024 نکه تا همی گذاشتنشا قطیم گفت زده پجون، تا همی گذاشتنشا زنگ میزدم میگو پسرم خوب هستم، خوب هستم که من در این موبایل از خونه زنگ زد تقویم که مادرت وزبین شده است. با مادر گفت میزنم میگن نه پسرم خوب هستم. و من سراز بلیت گرفتم در سراج نبرفتم با وطن. 22 ینور رفتم و 14-15 فوریه برگشتم. ابراد نه 22 روز 23 روز خطی مادر استودن در بلنیسا. مادر خیلی دواده کردم. همی اخیران سخن مادر همی بود که بچه هم گفت من در حیات هیچی را دیدگی نیستم. مرا مقصد مردانیم نمون بچه جون. من گفتم همون قبر آمدم گیره کردم در بیرن که مداری من مقصد ساعت شود بخیزه، اما نتوانستیم آفا جون.
یعنی مادر امید و زندگی داشت به هر حال و میخواست که هنوز
بله امید داشت که گفت فقط مرا میگفت سیر دیل شکید نمون مرا مردانی بچه هم که بول من در حیات هیچ را دیدگی نیستم. از بعد که مشکل بود خیلی تاجیکستان خیلی به حد مبلغ کلان را از خود چه در مادر نشید با خیست مومده. مادر ایجاش خیست مرا دعا داد گفت خیلی برا بچه جان من خوب هستم. خیست مومدم 14 فوریه ای تاجیکستان پردیم، 15 هم در اینجا شدیم. 27 فوریه مادر ای دنیا گذشت و من نتوانستم.
یعنی شما نبوده در لحظه های واپسین مادر؟
نه، برای که من اسپید نمیکردم، برای که هیچ رئیس نداره هیچ ایو مسکوه میره یک سوتکه وقت در کورایی که من برم به تاجیکستان.
به هر حال تا دم مرگ هر چیزی در دلش بود برای شما گفت. و مادر میدونست که پدر شما در روسیه یا که در مولدوا همسر دارد و مثلا از یک فرزند دیگر؟
بله مادر میدونست، سالهای اخیر میدونست، نام زنش رو هم میدونست که رادی کلام دارد و کم کم شوخی میکرد. از فرزندوریش خبردار نبود، میگفت که تا وقتی که رادی که بود پدر پول خوب روی میکرد و سال 2012 که رو مادر مدینه رو که دپارتاسیا کردم با چی رفت با مالدیو، پدر دیگه کاروش خوب نشد.
یعنی رشک و این گونه چیزا نبود یا که نشون نمیداد مادرتون؟
نه رشک نبود، مادر که بیمار که بود رشک نداشت.
یعنی در لحظه بیماریش فهمید که پدر شما زن داره در کشور دیگه؟
نه پیش وقت یک سه سال پیش فهمیده بود نه که رشک نداشت.
نظرعلی رحیموف میخواسته است دخترش مدینه را به تاجیکستان آورده با رسم و رسوم تاجیکانه به شوهر بدهد. امام علی گفت خواست وصیت پدرش را اجرا کند.
ما را خواستیم خیلی گفتیم یک کم طرقتش صحبت کنیم و مدینه جان دلش را گرم کنیم بعد به وطن بریم. وقتی که ما با مادر مدینه صحبت کردم گفتم پدر به شما چی گفت وقتی که شما جدا شدید پس لیدنی بریم. یا همون سالهای 2017 یک بار پدر علاقه دا بر اومده است. گفت پدر گفت که مدینه را من خودم وقتی که با بلاغت رسید من خودم اومده گرفته به تاجیکستان میبرم، در تاجیکستان به شوهر میدیم. با همین گپ فهمیدم، با گفتم این قرض فرزندی من است، باید که من این رو اجرا کنم. با مادر مدینه گفت که شما بین خودتون اکا و خواهر حل کنید، جمع یکم اونیا نمیشوم.
خلاصه
مدینه جان، ما خطیش صحبت کردیم، خیلی می اوسته اوسته فهموندیم که مدینه قبول نداشت. مقصد گو من اینجا اویلا برپا میکنم و بعد به وطن پدر میروم. خیلی که چل گویم فرزند پدر چل که نباشد ما رو قبول کردگیم، دستگیریش میکنیم، دربارش هستیم.
توی عروسی مدینه در مولدو 5 اکتبر امسال به نقشه گرفته شده است. امام علی به جای پدر در این روز مهم دربار مدینه خواهد بود. بعد ازدواج مدینه با شوهرش به تاجیکستان رفتن است.
5 اکتبر به توی دعوت هستیم که اول نام شما رو گفت می نویسم، زکست میکنم که نام شما رو در همون رستورانی که ما زکست کردیم در همون جا بنویسم. در همو استال شما و شما رو استال عدل نزکست کرده گیم، شما رو ما همه کسا انتظار هستیم و ما تصمیم گرفتیم که به نزد مدینه جون بریم.
یعنی در تویش اشتراک میکنید و به جای پدر در بری مدینه خواهید بود؟
بله، وقتی مدینه گفت که از طرفی من، از طرفی داماد آدم بسیار است و از طرفی من یکم کس نیست، من خودم رو یه نمود چی حس کردم که گفتم مدینه جانی در کار شما، گفتم من همه همه تاجیکستان گرفته به توی تو میایم.
خیلی بر این خیلی مهم است وقتی رو بلند میکنید. شما وقتی با مدینه صحبت میکردیم دل شکسته بود واقعا. شما هم خودتون ذکر کردید که شما مرد هستید و این چیزا میتونید برداشت کنید و نشون ندید، ولی خب زن است، باز نازک است، این چیز باز وقتی که در لحظه مهم زندگیش است این سخت میرسد، وقتی که میبیند که در برش قوت ندارد یا اینکه پدر نیست، برادر نیست.
من باید این ماه اوگوست به وطن برمیگشتم. من خواستم که یک حجت دیگر کنیم و به نزد مدینه جان رویم. ای کمی هم که باشد ما دوام 18 سال به مدینه جان یکم کار که نکردیم، میخواهم که یکم سورپریز کنم، یکم یاردمش کنم،
یکم توفه به تویش.
بله، یا که توفه خیلی میبینم برای که او مرا کم کم همون چیل میگوین نمیوک میتید که خیلی برادر ما رستوران زکست کردیم این قدر پول بسیار میشود، این خیلی خیلی همه چش. خیلی من که برادرش هستم مرا گفتم چیزی که هست مرا بگو اکایس پس من در خدمتیار.
مدینه میگوید از اون که در فکری جستجوی پدر شد هیچ پشیمون نیست. او باور دارد اگر نزدیکانش را 10 بعد هم پیدا میکرد همین احساس را میداشت.
در زندگی من همه چیزی عوض شد. برایم خیلی دردآور است که پدرم دیگر نیست. من فکر نمی کردم که برادران و خواهرانم مرا به آیله خود قبول می کنند. گمان داشتم که مرا به حال خودم می گذارند. اما آنها مرا قبول کردند. همراه هم صحبت کردند و گفتند که همیشه درباره من خواهند بود. من حالا به همه می گویم که من دیگر تنها نیستم.
امام علی هم میگوید فرزندان باید در آغوش پدر و مادر به وای رسند و حالا که سروبانی اویلا برداشت او افتاده است، کوشش میکند همه آنها را سرجم نگاه دارد.
باید که فرزند در تربیت پدر و مادر باشد. ما که خود ما پدر بسیار در سالهای طولانی که در مهاجرت بود، ما بگیم به پدر کلان شدیم، مهری پدر را کم دیدیم.
چه تاثیر گذاشته است همین چیز در ذهن شما، در دل شما؟
در دل ما خیلی فهمانم آقا جان، به حد مشکل بود آخه زندگی. پدر که نباشد چیکار کردن رو نمیدونی. باک مادر، این هم مادر من که تا این سال که مادر بود دلم به حد بقاعد بود. از روز که مادر از دست دادیم آقا جان رهگم زدم در زندگی.
چی هست مثلا در دل شما چی میگذارد؟ میتونید آزاد بگید چی میگذارد؟ مثلا چیزی در باره چی میاندیشید زیاد؟
در باره خانه بعد یک خوارچه یک مایدک داشتم، امورم میخواستم که مادر اویلدار میکرد، یک افسوس که نتوانستیم. وقتی که پدر وصیت کرد که فرزندانم امانت است در تو، من تا حاضره همون چه خیلی که وعده دادم همون خیلی اجرا کردستم. وقتی که پدر از دنیا گذشت، مادر بابد با مادرم پیش مرگش یک روز 6 ما صحبت کردیم. خطیم مادر نگه فقط دخترام گفت که چه خیلی که دختر تا تو دوست داری میکنی، همین هر سه دختری مرا رنگی دختری خدا دوست همین خیلی خشور نگاه بین میکنی. من وعده دادم که قبول است.
خب ما هم دعا میکنیم که خدا برای شما قوت بدهد، سلامتی بدهد که شما بتوانید واقعا هم سرابونی خانواده بزرگتان باشید و اونا خودشون تنهایی نکنند. از صحبت با امام علی برمی‌آید که با وجود دوری از پدر، زندگی او را مرد تربیه کرده و مادر توانسته است فرزند را پیش از همه همچون انسانی کامل به وای رساند. همین است که مدینه هم در سیمای امام علی پدر و تکیه‌گاه خود را پیدا کرده و دیگر خود را تنها احساس نمی کند. ما نیز خرسند از آنیم که برنامه روزگار مهاجر اعضای اویله را به هم آورد. با امید شنیدن قصه های نوی شما از آن نشر امروزه برنامه را پایان میبرم. اگر گفتنی دارید مهمان نوبتی ما شوید. همدیگر را گم نکنید. تا دیدار نوبتی خدا نگهبان.
گر ملکی تو شام گر یمن خواهد بود، از سرحد چین تا ختم خواهد بود، روزی که از این سرا کنی از می سفر راهی تو هم گز کفن خواهد بود. سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. سرمایه عمری آدمی یک نفس است، آن یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بینشینی، مجموعی حیاتی عمر آن یک نفس است.
تاجیک و یا فارس و یا علی دریه، تاجیک و یا فارس و یا علی دریه، در هستی و هم بستگی
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. کاربران در روسیه شکایت دارند که دیگر نمیتوانند با رقمهای شرکت موبیلی روسی در گوگل صفحه یا اکاونت نو باز کنند. بعضی خبرنگاران در روسیه تلاش کردند با رقمهای موبیلی این کشور که با رمزی جمعی 7 آغاز میشوند در گوگل صفحه کشایند، ولی خبرنگاران پیام گرفتند که ثبت نام با این رقمها غیر امکان است. به گفته کاربران این مشکل بر رقمهای همه شرکت‌های موبیلی روسیه جای دارد. به رقم تلفنی در گوگل حساب باز کردن غیر امکان است. شرکت گوگل درباره چنین محدودیت خبر نداده است و شکایت کاربران را نیز بی پاسخ گذاشت. پس از حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین و جاری کردن تحریم‌ها علیه مسکو، گوگل نسبت کاربران روسیه‌گی یک قطار محدودیت‌ها جاری کرد. از جمله ماه فوریه سال 2022 شرکت مانیتیزاسیون رسانه‌های دولتی روسیه را بازداشت. بعداً تبلیغگران روس از باز کردن صفحه‌های نو در برنامه‌های تبلیغاتی ادسنس، ادموب و ادمنیجر محروم شدند. ماه آوگوست امسال ادسنس، شبکه بزرگترین تبلیغاتی گوگل، کارش را در روسیه بست کرد. 8 سازمان بین المللی حامی حقوق از مقامات قرقیزستان دعوت کردند که قرار بستن رسانه مستقل کلاب را بیکار کند. اظهارات مشترک هومن رایتس واش، امنستی انترنشنال، شریکه بین المللی در امور حقوق انسان، سیویل رایت دیفندرز، کمیته نروژی هلسینکی، ارتیکل 19، انترنشنال فدریشن فور هومن رایتس واش و سازمان جهانی ضد شکنجه در این باره اخیراً نشر شد. این یک دلیل دیگر درباره آن است که حکومت قرقیزستان می‌خواهد به جای حل مشکلی های بازتاب شده صداهای انتقادی را خاموش سازد. این حمله غیر قابل قبول به آزادی مطبوعات است، آمده است در اظهارات. دادگاه بیشکک روز 9 فوریه با طلب دادستانی پایتخت قرقیزستان درباره برهم دادن بنیاد اجتماعی کلاب مدیا قرار برآورده بود. دادگاه عالی قرقیزستان نیز اخیراً از این قرار جانبداری کرد. پرزیدنت قرقیزستان صادر جابروف قرار دادگاه درباره بستن کلاب را در آن کشور شرح داده گفت دادرس ها بدون اساس قرار صادر نمی کنند. مسئولان کلاب مدیا گفتند با قرار راضی نیستند و به زینه های بالاتر دادگاه شکایت خواهند کرد. حکومت طالبان از سازمان علمی فرهنگی و آموزشی سازمان ملل یونسکو خواست که مناره جام در ولایت غور را از خطر ویرانی نجات دهد. عتیق الله عزیزی معاون وزیر فرهنگ حکومت طالبان هنگام بازدید از مناره جام اظهار داشت است که سیلاب های اخیر به این منار آسیب جدی رسانده است و اگر سیلاب دیگر رخ دهد یا حادثه طبیعی دیگر پیش آید، احتمال دارد که منار به طور کامل ویران شود. این مسئول حکومت طالبان همچنین تاکید کرده است که نگهداری منار جام به عهده یونسکو است و از نهاد علمی و فرهنگی سازمان ملل خواسته است که پیش راه ویران شوی این آثار تاریخی را بگیرد. منار جام سال 2022 از سوی یونسکو در فهرست میراث فرهنگی جهانی ثبت شد. این منار 65 متر بلندی دارد و پس از منار قطب در دهلی هندوستان دومین منار بلند خشتی در جهان است. این منار در زمان سلطنت سلطان غیاث الدین غوری ساخته شده است. شب 10 سپتامبر با چند بنای استقامتی بلند آشیانه در شهر رامنسکوی ولایت مسکو هواپیماهای بی سرنشین یا درون ها برخوردند و در نتیجه سوختاری به عمل آمده یک زن 46 ساله جان داد. مقامات روسیه در این کار اوکراین را گناهکار کردند. علاوه به این 4 نفر آسیب دیده است، گفت والی پدماسکوی اندری واروبوف. با گفته او از 102 خانه در این بنا 54 عددش آسیب دیده است. باز یک پهپاد در بلند آشیانه دیگر در رامنسکو به یک منزل دیگر آسیب رسانده است. شبکه‌های اجتماعی از 2 حمله دیگر احتمالی پهپاد خبر دادند. غیر از این شب گذشته فرودگاه ژوکوفسکی در ولایت مسکو مورد حمله قرار گرفت و در پی این فرودگاه موقتاً بسته و نشست و پرواز هواپیماها منع شد. با دلایل‌های امنیتی فرودگاه‌های ونوکوا و دمدیده و هم یک مدت از قبول و گسیل پروازها خودداری کردند و روبف گفته است که پهپادها در شهرهای دیگر ولایت مسکو، پادولسک، لیوبرسی، دمدیده و کلومنو هم نابود کردند. اوتابک عمروف داماد خورده پرزیدنت ازبکستان، معاون پرزیدنت شورای المپی آسیا در منطقه آسیای مرکزی انتخاب شده است. جلسه 44 مجمع عمومی شورا چند قبل در شهر نیو دهلی برگزار شد و در آن رجر رنخیر سینگ پرزیدنت شورا و عمروف را معاون او انتخاب کردند. وظیفه معاون پرزیدنت شورای المپی آسیا در منطقه آسیای مرکزی که به آن ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ایران و افغانستان شاملاً رشد ارزش‌های المپی و ورزش در این کشورها میباشد. اوتابک عمروف 40 ساله یکی از نمایان‌ترین نزدیکان پرزیدنت ازبکستان است که بر اساس تحقیق بخش ازبکی رادیوی آزادی از معامله‌های پردرآمد و ناشفاف دولتی فایده می‌گیرد. او را در میان الیت سیاسی و اقتصادی حکومت ازبکستان شخصی مهم و پس پرده می‌دانند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
کبابی نبودن از همین چیز بها دور
اومد. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دادگاه سمرقند در ازبکستان یک فعال تاجیک را با اتهام افباشه و تحقیر 2.5 میلیون سوم، حدود 200 دلار جریمه و 10 روز از آزادی محروم کرده است. حکم بهادر حسنوف، ژورنالیست و بلاگر، روز 10 سپتامبر صادر شده است. نزدیکانش میگویند او را به خاطر فعالیت‌های بلاگریش تعقیب کردند. پلیس میگوید حسنوف بر اساس شکایت یک زن بازداشت شد. من میرزانبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ظاهر حسنزاده، پدری بهادر حسنوف، روزنامه‌نگاری سابقه دار ولایت سمرقند، در صحبت با رادیو آزادی گفت که مرافعه پسرش بی حضور نزدیکان و ادوکات برگزار شده است. به نقل او، پلیس برای بازداشت پسرش روز 9 سپتامبر راه‌های محله را مسدود و او را با زور از خانه بیرون کردند. این مرد بازداشت پسرش را فشار و بستن دهان یک دیگراندیش می‌داند.
و خانه آمدن، ثانی آمدن که ایرو سه تا چهار تا ملیس هست، دو خانه حول ما دو تا دروازه ده، اول دروازه چهار تا ملیس هست، سری تنکوچه ما میداریم اونجا ملیس بازار شد خانه، مجبور من خودم گرفته قطعی ملیس ها برده و یکده ملیس خانه با و یکده ها همجا قریب 2 ساعت بزه همجا با اشتیم و کنیو کن.
یک روز پیش از بازداشت، بهادر حسنوف در صفحه فیسبوکیش نوشته است که پلیس او را برای نشر ویدیوی شکایت یک ساکن سمرقند تعقیب دارد. من چند روز قبل درباره بازور از خود نمودن یک قطعه زمین در ناحیه سمرقند گزارش دادم و این به مقامداران ناحیه سمرقند خوش نیامد و میخوان مرا بازداشت کنند. من به پرزیدنت کشور که 7 سال در قدرت است و درباره انصاف و عدالت میگوید مراجعه میکنم، نوشته است بهادر حسنوف. جهانگیر سعدالله، سخنگوی پلیس ولایت سمرقند، روز 10 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت حسنوف بر اساس شکایت یک زن بازداشت شده است و افزود هنگام نوار برداری زنی از بلاگر طلب کرده است که در جای جمعیتی نوار نگیرد، ولی در پاسخ حسنوف زن را تحقیر کرده است. پس از شکایت زن، مقامات بهادر حسنوف را در افباشی و حقارت کردن یک شهروند در جای جمعیتی عیبدار دانست، گفت او. بهادر حسنوف پسر روزنامه‌نگار شناخته ظاهر حسنزاده بوده، 3 فرزند دارد. و در گذشته در نشریه آواز سمرقند کار میکرد و چند سال اخیر همچون روزنامه‌نگاری آزاد و بلاگر فعالیت دارد. و در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک بیشتر مشکلات اجتماعی ساکنان را نشر کرده، از مقامات راه حل آنها را طلب میکند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
چرا میان روزنامه‌نگاران تاجیک همراهی نیست؟ در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. 8 سپتامبر روز جهانی همراهی روزنامه‌نگاران است. اما در تاجیکستان چند سال اخیر صحبت بیشتر از نبود این همراهی میان روزنامه‌نگاران و جامعه روزنامه‌نگاری می باشد. راهبرانی سازمان های روزنامه‌نگاری این را می پذیرند و به دلیل های نبودن آن اشاره می کنند. نورالدین قرشبایف، رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان، می گوید
وقتی که یک نفر دعوی همراهی می کند، باید اقدام را از خودش آغاز کند. یعنی تا کدام اندازه موقع جورنالیستی و ارزش های کسبی موافق است، تا کدام درجه وای برای منفعت ژورنالیست دیگر آواز بلند کرده می تواند، آیا وی حقوق معنوی به همین کار دارد یا نه؟ زیرا واقعیت این را نشان می دهد که متاسفانه عامل های هستند که برای تحکیم همراهی ژورنالیستان در تاجیکستان خلل وارد می کند.
چند سال اخیر در تاجیکستان در پی حادثه های گوناگون شکایت روزنامه‌نگاران از فشار مقامات افزود و چندین روزنامه‌نگار و بلاگ نویس برای مدت های طولانی وارد زندان شد. در سال 2024 نیز 2 روزنامه‌نگار تاجیک، احمد ابراهیم، سردبیر نشریه پیک در شهر کولاب، و احمد شاه کاملزاده، روزنامه‌نگار سابقه دار، هم بازداشت شدند. اما سازمان های روزنامه‌نگاری در برابر این قضیه ها موضع گیری نکردند. نورالدین قرشبایف میگوید شرایط امروزه فضای اطلاعات و اوضاع جامعه خیلی متشنج شده است.
شرایط امروزه فضای اطلاعات و اوضاع جامعه به اندیشه من خیلی متشنج شده است. و دو همکسب ما که امروز شما نامبر کردید، اتهام نسبت آنها نه برای فعالیت ژورنالیستی هاشان است. یعنی مقامات همین اصول کار را پیش گرفتند که این یا آن ژورنالیست را با دیگر اتهام و مجازات میکشند، نسبت آنها دلای جنایتی آغاز میکنند. ولی وقتی که سازمان های روزنامه‌نگاری یا ژورنالیست های علاوه این موضوع را میخواهند مطرح کنند، میگن که این به فعالیت ژورنالیستی و دخل ندارد.
احمد ابراهیم سردبیر نشریه پیک را برای آن بازداشت کردند که گویا برای تمدید کار هفتوارش به مامور کمیته دولتی امنیت ملی پول پیشنهاد کرده است، اتهامی که نزدیکانش آن را رد میکنند. رهبرانی سازمانهای روزنامه‌نگاری میگویند در پی حوادث اخیر روزنامه‌نگاران زیادی به مقامات دعوت شدند و علیه بعضی آنها پرونده هم باز شده است، اما از آنها و وکیلان مدافعشان زبان خط گرفتند که نباید در هیچ جا سخن کنند، که خاموشی آنها امکان نمیدهد جامعه روزنامه‌نگاری به حمایت آنها صدا بلند کند. اما عادل ناظر محرر نشریه تاجیکستان وجود همراهی را برای تغییر رابطه مقامات با روزنامه‌نگاران مهم می‌داند.
که ژورنالیست ها اگر همراه باشند، همراهی ژورنالیستی حفظ کنند، من فکر میکنم که مناسبت مقامات دولتی هم با ژورنالیستان دیگر خیلی میشود. چون سالهای آخر همراهی ژورنالیست های ما در شرایط کنونی که رخ نیافت، من فکر میکنم که حاضر مناسبت هم مقامات دولتی هم مناسبت جامعه شهروندی نسبت به ژورنالیستیک و همچون کسب و نسبت به ژورنالیست در سطح قابل اعتماد نه.
ولی شهلا اکابر و رهبر سازمان خاما میگوید که همراهی زمانی به وجود میاد که اگر ژورنالیستیک قوی، کسبی و پایبند به معیارهای حرفه‌ای باشد.
اونجایی که ژورنالیستیک کلاونده است، همچون یک بخش اقتصاد شکل نگرفته است و در اون محیط ژورنالیستی که سازگار برای رشد صحه نیست، نمیتواند که همراهی به وجود آید. به همین خاطر من فکر میکنم برای اون که ژورنالیستان تاجیک همراهی باشند، باید پیش از همه ژورنالیستان نوابسته به اون که در کدام مطبوعات کار میکنند، دولتی است، غیر دولتی است، خصوصی است، شخصی است، هر چی نموده که هست، باید پابند به معیارهای اخلاقی و به معیارهای کسبی باشند و باید محیطی ساخته شود که آن سازگار باشد که خودی صحه رشد کند.
رجب میرزا روزنامه‌نگاری ورزیده تاجیک میگوید که همیشه تلاش ها برای همراهی ژورنالیستی در تاجیکستان خونسا کرده می شود. سال پیش تصمیم های بود که لااقل بین سردبیران و ژورنالیستان پیشکار محفل غیر رسمی سازمان یابد. پس از سه نشست بهانه برای پراکنده کردن این محفل پیدا شد. کسانی البته نمیخواهند که چنین همگرایی ها باشند و همین طور مسئله های وابسته به ژورنالیستیک وطنی در دیگر جا حل می شود. همراهی اساسا در مسائل اصولی معلوم می شود، میگوید رجب میرزا. اردشیر گلمرزاده روزنامه‌نگار جوان به اختلاف های سنی و نبود دوراندیشی میان روزنامه‌نگاران اشاره می کند که از نگاه او تأثیری به نسل نوی ژورنالیستان گذاشته است. همه سال 8 سپتامبر را چون روز جهانی همراهی روزنامه‌نگاران تجلیل می‌کنند. در سال 1943 در این روز در زندان فاشیستی نویسنده و ژورنالیست معروف چیخ یولیوس فوچیک به خطر رسیده بود. سالهای اخیر در پی بسته شدن رسانه‌های تاثیرگذار، بازداشت و زندانی شدن خبرنگاران و به خارج رفتن برخی روزنامه‌نگاران، موضوع نبودن همراهی میان جامعه روزنامه‌نگاری تاجیکستان را داغ می‌کند. آخرین نمونه همراهی اظهارات مشترک سازمان‌های روزنامه‌نگاری و برخی رسانه‌ها در ماه می سال 2022 پس از لتوکوب شدن روزنامه‌نگار و بلاگ‌نویس حالا زندانی تاجیک دلیر امام‌علی و فشار علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران دیگر بود. اما در پی این اظهارات برخی از رهبران رسانه‌های دولتی منصب‌های خود را از دست دادند و برخی روزنامه‌نگاران دیگری که زیر این اظهارات امضا گذاشته بودند علیه اظهارات خود اظهارات دادند. حالا بیش از 10 روزنامه‌نگار تاجیک در زندان قرار دارند که اکثرشان دوام 3 سال اخیر بازداشت شدند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یک پهلوان توجیک را که قرار بود در گرانپری اوید با سامبوی رزمی در کراسنودار روسیه شرکت کند به این کشور راه ندادند. رمضان جمعیف 25 ساله 3 روز در فرودگاه سوچی درموند و در نهایت او را به تاجیکستان بازپس فرستادند. در این باره من شهلای گلخواجه گزارش میدهم. رمضان جمعیف در صحبت با رادیو زده گفت سبقت نوبتی در کراسنودار قرار بود از 11 تا 12 سپتامبر برگزار شود. ورزشگر با هدف شرکت در این مسابقه 5 سپتامبر از دوشنبه به سوچی پرواز کرد. مقامات روسیه بعد تفتیش بر رمضان جمعیف گفتند که حق ورود به روسیه را ندارد و از این کشور باید اخراج شود. در حالی که به گفته مصاحب ما او از فدراسیون سامبو تاجیکستان سند داشت ولی مرزبانان روس به این حجت حتی نگاه نکردند.
این حقیقت برادرای تاجیک. حال ما همینجا خوب. جای خوب ما نمیخیل. سیتواسیای ما نمیخیل دلی ممنت. خنکی.
در نوارهایی که ورزشگر بر رادیو زودی فرستاد دیده می شود که مهاجران تاجیک در فرودگاه سوچی روی کرسی ها خوابیدند. با نقل رمضان در فرودگاه همراه او باز 12 مهاجر تاجیک بند مانده بودند. شرایط نگهداری آنها بد بوده است. با این وجود ورزشگر تاجیک حتی در تالار فرودگاه به تمرین خود ادامه می داد. رمضان جمعیف رو همراه با 9 مهاجر دیگر تاجیک صبح 8 سپتامبر به دوشنبه بازپس فرستادند. او میگوید وقتی شناسنامه را به دستش سپردند در آن یگان مهری اخراج جایی نداشت. حالا او تصمیم دارد به تمرین خود در وطن ادامه بدهد. جمعیف 4 سال اخیر در مسکو میزیست و 2 ماه پیش برای اشتراک در مسابقه جمهوریوی وارد با مهاربه‌های آمیخته به تاجیکستان آمده بود. ورزشگر دقیق نمی‌داند که برای کدام گناه ورود او را به روسیه منع کردند. تنها تخمین می‌زند که هنگام اقامت در مسکو شاید یگان قاعده را ویران کرده است. رمضان جمعیف قهرمان چندین مسابقه جودو و سامبو جنگی در تاجیکستان میباشد. همچنین او 3 مرتبه در قهرمانی‌های کراسنودار اوید با سامبو جنگی پیروزی به دست آورده است. جمعیف یگانه ورزشگر تاجیک نیست که در روی سفر به مسابقه برایش مشکلی پیش می‌آید. اول ماه سپتامبر با یک ورزشگر دیگر تاجیک اجازه ندادند که از ترکیه به اسپانیا پرواز کند. سنت عبدالویف که برای شرکت در قهرمانی جهان اوید گوشتی طرز یونانی و رومی روحی اسپانیا بود، چند روز در فرودگاه استانبول ترکیه درماند. مقامات تاجیک در این باره هیچ شرحی ندادند. بعد از حمله به تالار کروکوس در ماه مارس امسال بازداشت‌های بی‌اساس مهاجران، شکنجه و اخراج از روسیه افزود. برخی کشورها از جمله ترکیه برای تاجیکستانی‌ها روادید جاری کردند. ساکنان می‌گویند گرفتن روادید یا ویزای امارات متحده عربی نیز برای مردان تاجیکستان مشکل شده است.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
در بازی های پارالیمپی پاریس، چین غالب شد، اما در این بازی ها تاجیکستان اشتراک نداشت. نخستین باخت دسته استقلال دوشنبه در مسابقات امسالی قهرمانی فوتبال تاجیکستان. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در بازی های 17 تابستانه پارالیمپی که از 28 آوگوست تا 8 سپتامبر در شهر پاریس فرانسه دایر گردید، ورزشکاران معلول 85 کشور مدال به دست آوردند. از جمله نمایندگان 67 کشور با مدال های طلا مکافاتانیده شدند. از روی حساب مدال ها منتخب چین مقام اول را کسب کرد. ورزشکاران معلول این کشور 220 مدال گرفتند که 94 تاش نشانی طلا است. مقام دوم را منتخب بریتانیای کبیر با کسب 124 مدال، از آن جمله 49 نشانی طلا صاحب شد. منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 105 مدال، من جمله 36 نشانی طلا، در مقام سوم قرار گرفت. به دهگانه اول اینچنین دسته های منتخب هلند، برزیلیا، ایتالیا، اوکراین، فرانسه، استرالیا و ژاپن داخل شدند. از نمایندگان کشورهای سابق شوروی، اوکراین 82 مدال، ازبکستان 26 مدال، آذربایجان 11 مدال، قزاقستان و گرجستان 9 مدالی، لاتویا 4 مدال، مالدوا 2 مدال و لیتوا یک مدال به دست آوردند. در بازی های 17 پارالیمپی ورزشکاران در 22 نمودی ورزش برای 549 مجموعی جایزه ها مبارزه بردند. ورزشکاران معلول روسیه و بلاروس به دلیل تحریم های مربوط به حمله روسیه به اوکراین به پارالیمپیاد پاریس در مقام بی‌طرف راه داده شدند. در مسابقات 88 ورزشکار معلول از روسیه و 8 نفر از بلاروس اشتراک کردند، اما با آنها استفاده از پرچم ملی منع بود و در مورد پیروزی ورزشکارانشان سرود ملی صدا نداد. روسیگی ها 64 مدال گرفتند ولی نتیجه های آنها در حساب رسمی به قید گرفته نشد. در پارالیمپیاد پاریس اینچنین بزرگترین دسته پناهندگان در تاریخ شرکت داشت که نمایندگانی آن در 6 رشته ورزش رقابت کردند. در بازی های 17 تابستانه پارالیمپی از 4 کشور آسیای مرکزی 114 ورزشگر اشتراک کرد. به هیئت منتخب ازبکستان 65 ورزشگر، قزاقستان 44 ورزشگر، قرغیزستان 4 نفر و ترکمنستان 1 ورزشگر شامل بودند. یگانه کشوری که از آسیای مرکزی در پارالیمپیاد پاریس نماینده نداشت این تاجیکستان بود. باید ذکر نمود ورزشکاران معلول تاجیک در تاریخ اشتراک خود در 5 بازی های تابستانه پارالیمپی یگان مدال به دست نآوردند. خبری دیگر، 5 بازی دوری 15 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی نتیجه گیری شد. دسته استقلال دوشنبه قهرمانی فعلی تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی از تیم خوجند شهری خوجند با حساب 0-1 شکست خورد. گل یگانه را در نیمه دوم دیدار در دقیقه 77 دوران جان ارگشف بازیگری خوجند به ثمر رساند. در واقع این اولین باخت استقلال در موسم امسال به شمار می رود. بازی دیگری دوری 15 در ورزشگاه مرکزی شهری کولاب میانی دسته میزبان روشن و از خط خوجند برگزار شد. بازی با حساب بزرگی 4-1 به فایده روشن خاتمه یافت. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه نیز بر تیم مهمان استرفشن شهر استرفشن با حساب 4-1 پیروز شد. در بازی برقچی حصار و کوکتاش ناحیه رودکی گل یگانه آرتور پاتریک در دقیقه 3 به حصاری ها پیروزی آورد. تنها یک بازی دوری 15 میانی دسته های ریگر تدسی ترسونزاده و حاصلات فرخور با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. در همین حال در جدول مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان دسته استقلال با 42 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با 29 امتیاز در جدول مسابقات به زینه دوم برآمد. خوجند با 28 امتیاز در جای سوم است. دسته های ریگر تداس و روشن با 27 امتیازی متناسباً زینه های 4 و 5 را کسب کردند. دسته های پنچیر با 10 امتیاز و کوکتاش با 5 امتیاز در جدول مسابقات در 2 زینه آخرین قرار دارند. بازی آخرین دوری 15 مسابقات قهرمانی تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی بین تیم های پنچیر جلال‌الدین بلخی و وحشی باختر روز شنبه 14 سپتامبر برگزار می شود.
سوی ما نظر نداری میلش، تو اگر عشق مرا بسر نداری میلش، من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلش، من اگر جز تو کسی دیگر ندارم میلش، من اگر مثل همیشه انتظارم میلش، میلش که به ما وفا
رهبری کلونی پریزیدنتی ازبکستان سعیده میرزیویوه 5 سال پیش وارد حکومت شد، ولی در این مهلت نچندان زیاد توانست بعد از پدرش شوکت میرزیویف در حکومت شخصی دوم شود. او را وارث اصلی پدرش میدانند، اما به نظر کارشناسان در آیله پریزیدنت احتمال خواهشمندان دیگر هم هستند که میخواهند به کرسی پریزیدنتی تکیه زنند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. شوکت میرزیایف پریزیدنتی ازبکستان سالی گذشته با تغییرات به قانون اساسی حق پیدا کرد تا 14 سال دیگر سر قدرت بماند. منتقدان میگویند میرزیایف خودکامه شاید میخواهد قدرت را برای 10 ساله های دیگر نگه داشته راه را برای دختر 39 ساله خود سعیده میرزیایف هموار کند. سعیده میرزیایف یکی از سه دختری پریزیدنتی ازبکستان ماه اپریل سال 2019 به حیث معاون آژانس اطلاعات و مخابرات وارد حکومت شد. در پی او به طور افتوماتی یاوری مشاور پرزیدنت شد. با وجود آن که سعیده میرزیایف تجربه کار در سیاست را نداشت، ولی خیلی با سرعت به منصب های بالایی راه یافته، سال 2023 یاردمچی اولی رئیس جمهور تعیین شد. به این ترتیب میرزیایف پس از رهبری دولت شخصی دومی مهم در حکومت شد. سعیده میرزیایف یکی از سیاستمداران مشهور ازبکستان شد و پیوسته در ملاقات های رسمی شرکت و هیئت های خارجی را استقبال میکند. به سفر منطقوی میبراید و کشور را در خارج نمایندگی میکند. ماه آوگوست میرزیایف به قزاقستان همسایه سفر و تا آمدن پدرش با پرزیدنت این کشور قاسم جومرت توقایف ملاقات رسمی داشت. کارشناسان میگویند بالاروی نفوذ سعیده میرزیایف به این معناست که پرزیدنت ازبکستان در اداره دولت بیشتر به خانواده اش تکیه میکند. این همچنین یک دلیل آن است که پرزیدنت دخترش را به منصبی بلندترین در کشور آماده میکند. بندشه کارشناسان مسائل سیاسی احتمال میرزیایف از پای ترکمنستان خواهد رفت. قربانگلی بردی محمدوف سابق رئیس جمهوری این کشور کرسی پرزیدنتی را به پسرش سردار داد. تا رسیدن به این مقام سردار بردی محمدوف در منصبهای بلندی دولتی فعالیت میکرد. علیشر تکسانوف سابق دیپلماتی ازبک گفت ازبکستان این دیکتاتوره است که آنجا حکومت و همه چی را خانواده پرزیدنتی داره میکنند. قریب تمامی خویشاوندان میرزیایف در سری منصب هستند یا در وزارتها یا نهادهای دیگری دولتی کار میکنند. خانواده همچنین خدمات امنیت و تجارت را زیر دست دارند، افسود وی. میرزیایف که خود را اصلاحاتگر می نامد در آغاز حکومتش این کشور پوشیده آسیای مرکزی را باز کرد و مناسبتش با همسایه ها را هم بهتر نمود و اکثر زندانیان سیاسی را آزاد و کار کودکان در میدان های پخته را منع نمود. ولی با این همه او عملا اصلاحات دموکراتی نگذراند. ازبکستان کشوری با 37 میلیون اهالی در داخل کشور مخالف سیاسی و رسانه های مستقل ندارد. حامیان حقوق میگویند حکومت بی‌رحمانه به دیگراندیشان و آزادی بیان ضربه میزند. بنا به پیشبینی دیپلماتی پیشین ازبک علیشر تکسانوف در شرایط فعلی ازبکستان انتقال قدرت از پدر به دختر میتواند به یگان مخالفت جدی یا ناراضیگی صورت گیرد. نادیجدا تایوا رئیس انجمن حقوق بشر در آسیای مرکزی قرارگاهش در فرانسه بر این است که کاری میرزیایف در حکومت نامادگی او برای رسیدن به مقام پرزیدنتی است. وی گفت نوار اخیر دلیل آن است که سعیده میرزیایف خود را در منبر و نزد آدمان خیلی با اعتماد احساس میکند. فعالیت او در وظیفه های دولتی آدم را به فکر آن میبرد که او به یک پرواز بلند کسبی آمادگی میبیند. میرزیایف از هر منصبداری